رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. در سال جدید شمسی هستیم، سال 1403. انشالله که این سال با عافیت و موفقیت و عاقبت به خیری برای همه شیعیان و محبین امیرالمومنین سلام الله علیه شروع بشود و با عافیت و تندرستی و سلامتی و موفقیت و عاقبت به خیری برای همه این عزیزان و جمع حاضر پایان پذیرد انشاءالله. از خداوند بزرگ می‌خواهیم که سال 1403 رو سال ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد انشاءالله. در بحث علم غیب بحث به اینجا رسید که ما بیایم نمونه هایی از علم غیب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو بیان بکنیم که این کار رو انجام دادیم و سپس گفتیم که بریم سراغ امامان 12 گانه و از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم نمونه هایی رو عرض کردیم. سراغ امیرالمومنین سلام الله علیه رفتیم و اونجا هم نمونه هایی از اینکه اون حضرت دارای علم غیب بودن رو خدمت دوستان تقدیم کردیم. الان کاری که باید انجام بدیم اینه که سراغ امام دوم برویم و ببینیم که آیا امام دوم هم در طول زندگی پربار خودشون از علم غیب خودشون که خداوند متعال در اختیار اون حضرت قرار داده چیزی رو بروز دادن، چیزی از اون حضرت به ظهور رسیده و اون حضرت از اون استفاده کردن یا نه. پاسخ این سوال رو باید در روایاتی که خدمت دوستان تقدیم میکنیم پاسخ این سوال رو اونجا بدهیم. یک تذکری میدیم و این روایات رو انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. اون تذکر این هست که در این که پیغمبر اکرم دارای علم غیب بوده و حضرت صدیقه طاهره و امیرالمومنین سلام الله علیه اجمعین در این زمینه هم از اهل سنت حدیث آمده هم از شیعه و ما سعی کردیم اون چه که در مورد پیغمبر صدیقه طاهره یا امیرالمومنین هست اگر میخونیم برای شما، سعی کردیم که حتی المقدور از منابع اهل سنت باشه و راجع به امیرالمومنین تقریبا میتونیم بگیم اکثریت 90% که ما نمونه آوردیم همه اینا از اهل سنت بود. اما در مورد ائمه بعدی چون اهل سنت اینها رو به عنوان امام و خلیفه قبول ندارند و لذا داخل در زندگانی اینها نشده اند. به چه صورتی؟ به این صورت که از اینها به اون صورت فضائلشون رو و مناقب اینها رو بیان بیان بکنم. مثلا ما کتاب از اهل سنت داریم که از فردی به نام نسائی است که این فرد آمده، متعدد هم هستن، یکیشون رو ما نام آوردیم که آمده کتابی نوشته، سنی هم هست، کتابی نوشته درباره مناقب امیرالمومنین علی علیه السلام. خب اهل سنت دیگران هم همینطور بعضن در مورد امیرالمومنین پیغمبر خاتم اینا نوشتن کتاب رو، چه مناقب اون حضرت، این منقبت های اون حضرات، فضائل اون بزرگواران. ولی راجع به ائمه دیگر ما مثل امام حسن و امام حسین بگیریم تا بریم فرزندان امام حسین تا امام دوازدهم، اهل سنت به اون صورت که میخواییم بگیم وارد میدان شده راجع به پیغمبر امیرالمومنین، راجع به این بزرگواران وارد میدان نشده، چون اینا رو به عنوان امام و خلیفه قبول ندارند. ولی امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن، پیغمبران که به عنوان پیغمبر چی قبول دارن، مشکلی ندارن. پس بنابراین ما از امام حسن به بعد احادیثی که میاریم عمدتاً مال شیعه است. بعضی اینها رو چون پیغمبر فرموده حسن و حسین سلام الله علیهما از اسباط و سید جوانان اهل بهشتن، یه وقتایی اهل سنت در فضائل اینها مطالبی رو بیان کرده. توجه بکنید راجع به ائمه دیگه هم که خیلی کمتر اهل سنت بیان کرده، ولی شیعه خوشبختانه در این زمینه کتاب داره و مطالب تقریبا میتونیم بگیم فراوانی رو در فضائل اون بزرگواران نقل کرده، هم معجزات حضرات هم راجع به علم غیب اون بزرگواران که دارای این علم غیب بودن و ازش استفاده کردن. خب این تذکر رو ما دادیم، الان ما میریم سراغ امام حسن علیه السلام در این جلسه. حالا گمان میکنیم که بیشتر از اینم وقتی نداشته باشیم، عذرخواهی هم میکنم که من آرام صحبت میکنم به خاطر مشکلی که داریم، بلندتر نمیتونیم صحبت کنیم. دوستان انشالله خوب گوش کنن که هم ثواب جلسه علمی و مذاکره علمی رو برده باشیم، هم فضائل ائمه که مطرح میشه گوش دادن اینا خودش ثواب داره و خیلی ائمه ما تأکید کردن در این قضیه که تو مجلسی حاضر بشین که معارف ما بیان بشه و فضائل و مناقب ما بیان بشه. انشالله که خداوند این مجلس رو و مجالس بعدی رو اگر زنده بودیم انشالله ذخیره قبر و برزخ و قیامت همه ما قرار بدهد انشالله. و همین جلسه رو ما بخیل نیستیم، هدیه میکنیم به روح همه شهدایی که ما به اونها مدیونیم، مخصوصا این شهدایی که مظلومانه تو مرزها در پاسداری از مرزها خیلی خیلی مظلومانه به شهادت میرسن و شهدای اخیر سوریه و اینها، به همه اونها هدیه میکنیم با یک صلوات قرا و محمدی و بلند. کتابی هست که من برای شما خوندم این کتابو در قبل از شروع سال جدید، به نام کتاب اثبات الهدا. این کتاب توسط یک عالم شیعی که کتاب وسائل و شیعه هم همین عالم زحمت کشته نوشته، تقریبا شاید بگیم مثلا با چاپ هایی که حالا میکنم متفاوت میشه، شاید حدود 14 جلد بشه. این کتاب به فارسی هم به صورت زیرنویس ترجمه شده، یعنی عربیش در بالا، فارسی زیرنویس. کتاب ارزشمندیه، واقعا زحمت کشته مؤلف این کتاب. در این کتاب آمده هر اونچه که میتوانسته، هر اونچه که میتوانسته راجبه 14 معصوم تو این کتاب جمع کرده، هر اون چی که میتونست، مخصوصا راجع به معجزات اون حضرات و علم غیب هایی که اون حضرات داشتن، از مغیبات خبر داشتن و اینها رو جز معجزات اون حضرت برده، که ما اینها رو جدا کردیم که در بحث علم غیب به طور اختصاصی بهش بپردازیم. در این کتاب اثبات الهدا جلد 5 صفحه 147 به بعد، حالا هر کی خواست میتونه مراجعه بکنه، که اینها چند تا روایت دیگه هم هست در کنار هم که ایشون یکیشو فقط آورده چون تکرار روایات نشه، از فردی به نام ابو سامه که این فرد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میفرماید که امام حسن علیه السلام چند بار از مدینه پیاده حضرت رفته مکه، دقت بکنید، از مدینه پیاده رفته حضرت مکه، از مدینه تا مکه چند صد کیلومتر راه رفته اونجا، و حضرت میفهمد امام صادق علیه السلام که یه سالی امام حسن علیه السلام پیاده به مکه رفت، وسط راه مثل همینا که تو اربعین پیاده روی میکنن پاهای حضرت ورم کرد، و اینا که تو اربعین میرن میبینی که پاهاشون ورم میکنه که چی میشه، گیرن تو اربعین تو راه یه ده ماساژ میدن، به یکی ما میگوتیم تو اربعین میری چیکار برای زیاد اینو، گفت ماساژش خیلی چیز میده مزه میده و اینا. حالا کسی نبود که پای امام حسن رو ماساژ بده، بالاخره حضرت پیاده راه افتاد رفت به سمت مکه، پاش تو راه ورم کرد. مستخدمینی همراه حضرت بودن که اون موقع بهشون میگفتن غلامان، مثلا فرد غلامان امام حسن هستن، اینا آمدن دیدن که پای آقا ورم کرده، گفتن که اسب میاریم، حیوان دیگه میخوای بیاریم، الاغ قاطری چیزی، شما سوار حیوان بشید، مرکب سوار بشید، پیاده نیاید، بزنید ورم پاتون خوب بشه، این ورم تسکین پیدا کنه. حضرت فرمودن که من هرگز سوار نمیشم. حالا هرگز سوار نمیشم دقت بکنید، اینجا یه نکاتیه که خیلی ها تو سخنرانیاشون نمیگن، ما اینجا اینا رو بگیم، این خوبه دقت بکنید، چون بعضی آقایون یا خانوما بد میگیرن سنت رو از پیامبر یا ائمه بد میگیرن. این که حضرت همون نه هرگز سوار نمیشم، نه اینکه لجبازی بکنه، پاورم کرده باید حضرت سوار بشه فلان، که من حضرت همون هرگز سوار نمیشم، یه هدفی حضرت اینجا داره، یا حضرت نذر کرده که هر جوری هست بره با این پا یه خود صبر کنه ورم پاش تسکین پیدا کنه بره، اصلا مرکب سوار نشه، یا ممکن نذر داره، یا قسم خورده، یا عهد کرده، ما نمیدونیم. از لجبازی نیست که لج کنه میگه نه من حتما باید برم، بعدم بگه من رفتم اربعین پامم ورم کرد، گفتم فقط برای امام حسین، فقط برای امام حسین. ما بعضا این اخلاقیاتو داریم، بعدم میاد اینجا پاش چرک میکنه، عفونت میکنه، مثلا خدای نکرده میگم مثلا انگشت پاد باید قطع بشه، بعدم آخر سر از دین چپ میکنه، میگه این چه امام حسینی ما برش پیاده رفتیم آخر سر گوشامو قطع کردن، مثلا میگه. انسان باید معتدل باشه. حضرت فرمود یا من هرگز سوار نمیشم. گفتن خب با این پا میخواین چیکار کنی؟ حالا هدف امام حسن رو میخواییم در نظر بگیم، ببینیم که مقصد چیه از گفته اون بزرگوار. حضرت محمودش که من هرگز سوار نمیشم، ولی به این منزل، منزل یعنی به این تورا، یه سری قدیم مثل حالا که مسافرخونه ما داریم، هتل داریم، یا تو از عوارضی که شما میری مثلا مهتاب داری، آفتاب داری، نمیدونم از این چاها وسط را درست شده آفتاب مهتاب، بین اونجا چایی میخوری مثلا فلان میکنی، قدیم وسط راه ها کاروان سراهای مختلفی بود، یا جاهایی بود که مسافر وقتی میخواست بره میرفت اتراق میکرد شب و استراحت کنه، حیوانش استراحت کنه، خودش دستشویی بره، یه نمازی بخونه، نهاری بخونه، حسن اینا رو بهش میگفتن منازل راه، منزل بین راه بهش میگفتن. حضرت فرمود به این یکی منزل که رسیدیم، یه فردی سیاه پوست که یک ظرف روغنی با خودش داره این میاد. حال دقت بکنید، حضرت داره از یه چیز پنهانی داره جلوتر چی خبر. حضرت فرمود که یک کسی که یه ظرف روغنی با خودش دارین داره میاد، بعد یکی از این غلامان رو صدا زد، حضرت فرمود که برو از این فرد سیاه پوست این بسته روغنی که دستش هست رو به هر قیمتی که داد بخر، چکو چونه باهاش نزن، چونه باهاش نزن، به هر قیمتی که داد بخر. غلام گفتش که آقا پدر مادرم فدات، قربونت بشم، آخه این چه حرفی شما میزنی؟ ما اینجا تو این منزلی که هستیم اصلا تو الان که میمدی کسی رو ندیدیم، کسی رو هم نخواهیم دید، یه جای بی سر و صدای کسی نی، خلوت هم هست، همچین کسی پیدا نمیشه اینجا. شما چی داری میگی؟ میگه الان بریم یکی دیگه پیدا میشه تو این بر بیابون، کی پیدا میشه؟ حضرت فهمود که همونیه که بهت گفتم، همون حرفیه که بهت زدم، و این شخصی که بهت گفتم نزدیک ما هست و چند لحظه دیگر ما به او میرسیم. این غلام هم دیگه حرفی نزد، یه خود را حضرت غلامش رو صدا زد، فرمود که همین نزدیک هست، برو و اون روغنی که دستش هست و ازش بخر. حالا دقت کنید حضرت داره از چی خبر میده. غلام رفتی داله یه جایی سیاه‌پوست اومده و من یه اربابی دارم، یه مولایی دارم، یه آقایی دارم، به من گفته که شما میای اینجا یه بسته روغن دستته، مثل اینکه روغنه یه دواییه، روغنه یک هست برای دوا به کار میره، به من گفته این روغن از شما بخرم، قیمتش چنده؟ گفتش که اسم اون آقا چیه؟ اربابت اسمش چیه؟ که به تو گفتی یه روغنی دست من رو میخره و اینا. این خب یه آقای قیمتیه که داره پیشا پیش خبر میده و اینا. سیاه‌پوسته اینو فهمید، دقت رو کنید، گو اسم آقا چیه؟ گو والا مولای من اسمش حسن ابن علی سلام الله علیه. گفت خب من روغن رو به تو نمیدم، منو ببر پیش مولای خودت، ببر پیش آقای خودت. گو باش داشت و اوورد و امام علیه السلام گفت روغن کو گفت اینا خود سیاه‌پوسته، روغن هم دستشه به منم نداد، میگه میخواد شما رو ببینه. خب ببین حضرت بیا تو آقا ببین جایی که نشسته بودن امام حسن تو را نشسته بودن توی منازل، یکی این منازل، گفت بیا تو ببینم. اومد و سلام کرد، آقا جوابش داد خدمت امام حسن علیه السلام عرضی داشت که من آقا جان از دوستان شما هستم. این به من برگشته میگه که پول روغن چقدر میشه؟ من دوستان شما هستم، از دوستان شما، پول من نمیگیرم از شما، که پولی نمیخوام از شما، فقط شما یه دعایی بکن که خداوند متعال پسر من رو یه پسر سالم و بی عیبی، من اولش اشتباه گفتم، یه پسر سالم و بی عیبی که دوستدار شما اهل بیت باشه، اگه دوستدار شما نباشه نمیخوام، اینو خداوند قسمت من بکنه. چرا که من زمانی که از همسرم جدا شدم، همسرم نزدیک به این بود، باردار بود، من نزدیک به این بود که خداوند یه فرزندی به ما عطا کنه. اون موقع هم چون سونوگرافی ها اینا نبود، معلوم نبود که دختری یا پسری، که شما دعا کن که این خدا یه پسر بی عیب و نقصی به من بده که سالم باشه، از دوستداران شما اهل بیت باشه. خب اون خبر قبلیه رو شما شنیدید از امام علیه السلام، اینم خبر بعدیش، دو تا توی روایت حضرت بهش فرمودن که برو به خونت، همین جد که خداحافظی کردی برو خونه. گفت چطور؟ گفت همین الان اتفاقا خانومت فارغ شده، خداوند فرزندی بهش داده، اتفاقا پسرم هست، بی عیبم هست، سالمم هست و از شیعیان ماست که خدا به تو عطا کرده. یعنی ببینید دو تا خبر غیبی در یک داستان و در یک روایت که از اون بزرگوار نقش. انشالله خدا به همه اونایی که دوست دارن فرزند سالم و بی عیب داشته باشن و از دوستان اهل بیت و اشیایان امیرالمومنین باشه، اونایی که دارن بیشتر، اونایی هم که ندارن مداوا دارن میکنن که خدا بهشون چنین فرزندانی و فرزندی عطا بکنه، به حق امام مجتبی علیه السلام به همشون چنین فرزندان سالم و اهل بیتی عطا بکنه با یه صلوات بلندی که شما میفرستید. دومین روایت، شیخ صدوق رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام امالی، امالی یعنی کتاب مجالس، یعنی کتابی که شیخ مجلس داشته خونشون، کلاس درس داشته خونه یا جای دیگه، اینا رو صحبت که میکرده، جمع اینا رو بهش میگن عمالی اصطلاحا، یعنی مجالس شیخ رو یه نفر جمع کرده اسمش گشته عمالی. از تو کتاب خودش، کتاب عمالی خودش که میگن عمالی صدوق، از فردی به نام مفضل ابن عمر، البته این روایت تو سید ابن طاووس هم، اونم یه کتابی داره به نام ملحوف که بهش میگن لحوف، ملحوف از سعیش، اونجا این روایت رو باز از عمالی صدوق اونم نقل کرد. میگه مفضل ابن عمر از امام صادق سلام الله علیه و امام صادق از پدرش، پدرش از جدش، ظاهرا امام سجاد علیه السلام باید باشه که جد امام صادق میشه. میگه روایت کرده که امام حسین علیه السلام در زمان شهادت برادرش امام حسن علیه السلام بران حضرت وارد شد، یعنی وقتی اومد خونه حضرت عیادت داداشش که امام حسن بود، دید خیلی وضع امام حسن به هم ریخته است، یعنی اون زهری که بهش دادن اثر کرده، صورت کاملا زرد شده، حال خوبی نیست. امام حسین همونجا دم در که در رو واکد اومد تو، سلام که کرد زد زیر گریه، شروع که گریه کرد. امام حسن علیه السلام به امام حسین فرمودن که چرا گریه میکنی؟ عرض کرد داداش جان، به خاطر این اتفاقی که برای شما افتاده، یعنی میبینم حالتون خیلی بده، حالا خوبی ندارید، این زهر اثر کرده، برای این دارم گریه میکنم. امام حسن فرمودن عملی که با من شده این است که زهری به من دادن، یعنی یه زهری به من دادن و من به وسیله اون زهر کشته می شدم. این اولین خبر چیه؟ غیبی هست. بعد حضرت اینجا اینو فرمودن، یه غیب از یه غیب دیگری خبر دادن، ولی روزی مانند روز تو نیست ای ابا عبدالله. دقیقا ببینید تعدادم حضرت مشخص کرده، 30,000 نفر که همه ادعا می کنن که از امت جد ما پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله هستند، نه قریبه، از امت پیغمبر هستند. 30,000 نفر که از امت پیغمبر هستند. ببینید اینو خیلی جالبه که خیلی هم نقل میکنم ولی ما دقت درش نمی کنیم. میگیم توی حکومت یا حکومت هایی که هستن الان، مثلا مذهبی که ما داریم، چرا مثلا فلانی عمامه پیغمبر سرشه، عبای پیغمبر رو دوش، مثلا حالا عبای پیغمبر که نیست، اصطلاح هم میگم، مثلا میگن عمامه سرشه، عبای پیغمبر، مثلا منبر پیغمبر میشه. اسلام هر چی ضربه خورده از درون خورده، خیلی کم پیش بیاد اسلام از خارج ضربه خورده باشه. در این هزاران سال اسلام همواره از درون ضربه خورده، همواره از درون، به اسم اسلام فلان کار فلان کار فلان کار شده، به اسم غیر اسلام که انجام نیدن. که امام حسن به امام حسین علیه السلام فرمودن 30,000 نفر که همه ادعا میکنن که از امت جد ما، یعنی پیغمبر که میشد پدر بزرگ امام حسن دیگه، درسته، پدر بزرگ امام حسن، اینا هستن. یه جمله دیگه هم داره، اینم خیلی جالبه، و دین اسلام را به خود بستند، یعنی فقط خودشون رو چی میدونن؟ مسلمون میدونن، کس دیگر هم قبول ندارن، میگن فقط مسلمون میخواییم بیاین سراغ ما. چقدر اینا دیگه مثلا اسلامو چسبیدن به اسلام، اینجوری ول نمی کنن و دین اسلام را به خود بستن. اینها نزد تو حاضر می شوند و متفق شوند که تو را بکشند، یعنی چقدر جالب، و خونت را بریزند و احترامت را حتک کنند و زن و فرزندت را اسیر می کنند و اموالت را غارت می کنند. حالا دیگه بقیه داستان ما بهش کاری نداریم، تا آخر داستان حضرت می شینه برای امام حسین تعریف می کنه. این هم خبر غیبی امام حسن هست که جلوتر میگه حتی تعداد افراد و اینا چه ادعایی دارن، دینشون چیه فلان، همان به ظاهر مسلمون فلان. اینا دقت بکنید، خداوند انشالله که امسال و آخرین سال غیبت کبرای امام زمان علیه السلام قرار بدهد، یه دون از اون صلوات های بلند بفرستید، دعا مستجاب بشه. آمین. سومین روایت هم باز آدرسشو که اول بحث عرض کردیم، امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوار خودش این روایت رو نقل میکنه. این روایت از یه جهت یه مطلب شگفت آوری هم درش هست که دوستانی که اهل پژوهش هستن میتونن از این روایت جاهای دیگه هم استفاده بکنن. اون مطلب اینه، حضرت صادق علیه السلام روایت میکنه که میفهمد که امام حسن علیه السلام به اهل بیت خودش، یعنی به خانواده خودش، فرمود که من مانند پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله به وسیله زهر کشته میشوم. هنوز حضرت سالمه، تو خونه خودشه، داره جلوتر داره خبر میده. حضرت فرمود منم به واسطه پیامبر، منم مثل پیامبر به واسطه زهر کشته می شوم. اینجا چی می فهمی شما؟ شما می فهمی که پیغمبرم بهش چی دادن؟ زهر دادن. اون روایت درسته که به پیغمبرم زهر دادن، چون حضرت می فهمه منم مثل پیغمبر به واسطه زهر کشته می شوم. حالا در اون روایت داره که تو همین منتهی الامال هم هست که مرحوم آیت الله قمی می فرماید که یه زن یهودی یه پاچه یه گوسفند و زهرآلود کرد داد حضرت، ولی قضیه یه چیز دیگری است. قضیه یه قضیه است که در سوره تحریم اونجا مشخص میشه که کی به پیغمبر زهر داده است. توجه بکنید، حالا اونو یه وقتی آدم حال داشته باشه، ما بعضمون خوب باشه، انشالله اونو یا بنویسیم به دوستان بدیم، یه نسخه بد نیستش با دلیل و مدرک و اینا. بعد حضرت به حضرت گفتن که خب چه کسی این ظلمو به شما میکنه؟ حضرت داره از غیب خبر میده. گفتن چه کسی این ظلمو به شما میکنه؟ حضرت فرمودند همسرم جعده، اسم خانومش جعده بود، دختر اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس یه آدم عجیبی بود، در جنگ صفین در کنار امیرالمومنین بود، همو بود که خونی به دل امیرالمومنین کرد، تو لشکر امیرالمومنین می جنگید در رکاب حضرت به نفع معاویه. گرفتی مطلب چی شد؟ در رکاب حضرت می جنگید به نفع کی؟ به نفع معاویه. آخرم قضیه حکمیت و این بود که پیش آورد، خیلی جالبه، این بود که پیش آورد و فرزند این در کربلا یکی از کسانی بود که باعث کشته شدن امام حسین علیه السلام شد، دخترش هم امام حسن رو کشت، خودش هم اونجا باعث و بانی ضربت خوردن امیرالمومنین و تحریک کردن ابن ملجم خودش از ابن قیس بود. ببین حال شفاعت آدم عجیبی بوده، خدا لعنتش بکنه، با اون بچه هاش هم همین. حضرت فرمود که همسرم جعده دختر اشعث ابن قیس اون میکشه، زیرا معاویه مخفیانه یه زهری برای او میفرسته و او رو مأمور این کار میکنه. یعنی پیشا پیش حضرت داره خبر میده از غیب، از غیب داره خبر میده. بعد اینا گفتن که خب اگه میدونی این جوده که الان تو خونته میکشه تو، از خونه بندازش بیرون، بندازش بیرون، خودت راحت کن، از خودت اینو دور کن، این آدم خطرناک. حضرت محمود چگونه او را بیرون کنم در صورتی که هنوز کاری نکرده، هنوز اقدامی انجام نداده، من بیام به چه دلیلی او رو بیرون کنم؟ اگه بگم این آدم میخواد زهر بده من بخورم در آینده، مردم به او که چیزی نمیگن، میگن امام حسن چی؟ قاطی کرده، در یه چیزی چی میکنن، اگه الان بود که چیز دیگه به حضرت میگفتن. حضرت فرمود ما این کار رو انجام نمیدیم، برای اینکه بعد ادامهش هم فرمود که و اگر چنانچه او را بیرون هم بکنم بالاخره او روزی مرا خواهد کش. برای اینکه در علم خدا گذشت که قاتل من اینه، آخرش هم این منو میکشه. همچنین اگر بیرونش کنم در بین مردم هوچیگری به راه میاندازد. خیلی جالب، در بین مردم هوچیگری به راه میاندازد و بر علیه من و خاندان من تبلیغ میکند. ببینید یعنی حضرت کجاها رو فکر میکنند، دقت بکنید. بعد اینا هیچی نگفتن دیگه، حضرت همه اینا رو خبر داد. یه زمانی مدت زمانی گذشت، معاویه یه پول زیادی برای جوده فرستاد، بهش وعده داد که این پولو بگیر، 100,000 درهم دیگم بهت میدم، چند تا مزرعم هست، عرض به خدمتون مال بنیاد هست، عذرخواهی میکنم بنیاد نبود اون موقع، چند تا مزرعه دیگم هست که اینها رم بهت میدم و یزید پسر خودمم میکنم همسر تو، یعنی تو رو عروس خودم میکنم. این مقدار زهری که من برات میفرستم فقط برو اینو هر جوری شده به حسن ابن علی بخورون و کارو تموم کن، بیا این 100,000 تا دیگر رو بگیر و این برنامه مزرعه ها رو بزنیم و عرض به خدمتتون این که پسرم من بکنم همسر تو. جودم بیعانه رو گرفت. یه روزی که هوا خیلی گرم بود، امام حسن اتفاقا روزم بود تو اون روز، این افطار یه ظرف شیری رو برد، تو همون ظرف شیر این زهر رو ریخ داد به حضرت. حضرت وقتی که نوشید بلافاصله بهش فرمود که ای دشمن خدا، مرا کشتی، خدا تو را بکشد. حالا ببینید غیب دومی که حضرت داره خبر میده. حضرت فرمود که قسم به خداوند خیری نخواهی دید و معاویه تو را فریفته و مسخره ات کرده است و خداوند تو و او را رسوا و ذلیل فرماید. بعد هم نوشتن که اون حضرت 2 روز دیگه بیشتر زنده نبود، از دنیا رفت. معاویه هم، حالا خبر غیب حضرت رو ببینید چه جوره، معاویه هم با جوده خیانت کرد، یعنی به وعدش عمل نکرد، به هیچ کدوم وعده‌هاش عمل نکرد. بعد جوده بهش گفت چرا من عروس خودت نمی کنی؟ جمله‌ای که معاویه جواب داد خیلی جالبه، گفت به جان فرزندم یزید علاقمند هستم. یعنی تویی که همسر خودتو میکشی فردا میو پسر منم چی همینجوری یو میجوری من به جان فرزند خودم علاقمند هستم، ولی زن نمیتونم تو رو عروس خودم بکنم. این هم یکی. انشالله خداوند این حج و عمره رو هم انشالله را بندازه، اونایی که فیش دارند و اینها عرض به خدمتون که بتونن دارن زیارت بقی و به جا همه ما انشالله امام حسن رو زیارت بکنن یا صلوات بلند بفرستن. یه فردیه چهارمین روایت، یه فردیه به نام حافظ رجب برسی، حافظ مال سنیاست، اینم فردش باید همینجور باشه که حالا یا نقل کرده یا خودش از اهل سنت. یه کتابی داره به نام مشارق الانوار، اونجا در این کتاب از امام حسن علیه السلام نقل میکنه که حضرت وقتی تو کوفه بود شب 19 رمضان، وقتی که ضربت زدن به امیرالمومنین سلام الله علیه، 21 هم حضرت به شهادت رسید، یه مدتی حضرت توی کوفه مون، بعد بلند شد اومد مدینه. امام حسن علیه السلام بلند شد اومد مدینه، اومد مدینه، همسران پیغمبر و خاندان هاشمی، یعنی فامیلای امام حسن، بچه محلاش، مثلا اقوامش ریشانش، اینا اومدن تو مدینه بودن دیگه، اینها اومدن به امام حسن شروع کردن تسلیت گفتن، یعنی سرسلامتی دادن، تا تسلیت گفتن. اینجا نوشته که چون از کوفه به مدینه آمد، زنها می اومدن در شهادت پدر بزرگوارش او را تسلیت می دادند. زنها کیان؟ یعنی زنهای فامیل، مردای فامیل، زنهای فامیل می اومدن، مخصوصا همسران پیغمبر، چون همسران پیغمبر همشون توی تقریبا مدینه بودن. ام سلمه، حفصه، عایشه، اینا همه توی مدینه بودن. عایشه هم حالا دقت بکنید که خب یه آدم سیاس، یه آدم کسی که مکار، یعنی واقعا اهل تدبیر تو این کارهای منفی بود و خب خیلی تو این زمینه نقش داشت، یعنی واقعا در تخریب چهره اسلام دیگه از افراد مؤثر خود عایش است. یعنی در تخریب چهره اسلام دیگه از افراد مؤثر خود ام المؤمنین عایش است. حفصه حتی به اندازه این شاید یک دهم این هم نبود. عایشه خیلی قدرت تخریب داشت، خیلی قدرت تخریبش به اندازه مثلا یه بمب هسته‌ای بود. اینجوری بود مثلا قدرت تخریبش. این عالی کتابی هم مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه نوشته که نقش عایشه در اسلام، که اونجا نوشته که چه کار کرد. خیلی با احترام هم نوشته، اتفاقا بنده خدا یک کلمه بی احترامی به همسر پیغمبر نکرده، ولی همه رو با دلایل از اهل سنت هم آورده. خیلی جالب است. عایشه اومد پیش امام حسن. حالا نگاه کنید، میخواد پیش امام حسن، یه مثال داریم که پیش قاضی و میخواد معلق بزنه اینجا. حالا این چه کار میکنه و حضرت بنویش چی میگه؟ خیلی جالبه. آمد پیش امام حسن و گفت، خب کنیه امام حسن ابا محمد بود، مثل کنیه امام حسن ابا عبدالله هست، کنیه امام حسن ابا محمد. گوی یا ابا محمد، جدت از دنیا نرفت جز آن روزی که پدرت از دنیا رفت. اینو گفت به امام حسن. ببینید چه جمله ادبی قشنگی هم گفت برای تسلیت به امام حسن علیه السلام. گو جدت از دنیا نرفت جز آن روزی که پدرت از دنیا رفت. یعنی چی؟ یعنی تا پدرت زنده بود انگار خود پیغمبر در میان مردم هست، اینقدر پدرت ارزش من بود. چون پدرش رو شهید کردن دیگه، پدر امام حسن کشته شده، شهید شده تو کوفه. حالا میخواد سرسلامتی بده به امام حسن. حضرت یه نگاهی بهش کرد. خب محرم امام حسن هم هست که، چون همسر پیغمبره دیگه، اینا میشن مادر، مثلا یه جوری مادر ناتنیای چی میشن دیگه. گفتش که، حضرت یه نگاهی بهش کرد، بهش فرمود که عایشه فراموش کردی که شبی تاریک در خانه خودت بودی، یه تیکه آهنی رو گرفتی برداشتی باهاش زمین رو شکافتی، و وقتی داشتی زمین رو میشکافتی این آهنه به دستت گیر کرد، دستت یه جراحتی برداشت، آثار جراحت الان تو دستت هم هست. حالا ببینید از کجا حضرت داره بهش خبر میده. کی؟ امام حسن علیه السلام. گوی شبی که تو تاریک بود تو خونه خودتی آهنی و اشتیک زمین رو بشکافی، آهنه رو اومد زمین رو بشکافی، گیر کرد به دست جراحت برداشت، هنوز هم آثار جراحتش تو دستت باقیه. زمین رو شکافتی، یه پارچه سبزی رو تو دل زمین دفن کرده بودی، یه پولی کلون تو اون پارچه ذخیره کرده بودی. حالا کی برات فرستاده بود اون بماند، اونجا ذخیره کرده بودی، اونو بیرون آوردی از دل زمین، 40 دینارش رو که وزنش هم نمیدونستی چقدر هست برگرفتی، آوردی میون دشمنان امیرالمومنین علیه السلام از قبیله تیم و عدی و اینا که اینا دشمنای امیرالمومنین توش بودن، اینا رو پخش کردی. کی این کارو کردی؟ زمانی که پدر من تو کوفه به شهادت رسید. برای چی تو این پول رو پخش کردی؟ به خاطر اینکه شیرینی بدی. به خاطر چی شیرینی بدی؟ به خاطر کشته شدن پدر من، که امیرالمومنین کشته شد، من عایشه راحت شدم، جیگرم حال اومد، اینا رو عیدی شماست، رفت این پول رو پخش کردی. گفت تو این کار رو نکردی. عایشه در جواب برگشت گفتش که آری، این مطلبی که میگی عیناً همین بود، من این کار کردم. گفت مگه تو خجالت نمیکشی اومدی به من تسلیت داری میگی؟ تو از قتل امیرالمومنین چی شدی؟ خوشحال شدی؟ چجوری اومدی داری به من تسلیت میگی؟ همچین جمله ادبی میگی؟ برو دنبال کارت. اینم روایت چهارم. خداوند متعال انشاءالله این مسلمانای غزه را دست این اسرائیل ددمنش و خبیث و لعین نجات بده انشاءالله، و شر اسرائیل هم به خودش برگردونه انشاءالله، و شر عوان انصارش هم به خودش برگردونه، و انشاءالله خون این بچه هایی که کوچیکی که تو غزه کشته شدن و شهید شدن دامن اسرائیل رو همین روزا بگیره انشاءالله، از اون صلوات های بلند بفرستی. شیخ مفید یک کتابی داره به نام ارشاد، که این به فارسی هم به نظرم ترجمه شده باشه، از یه فردی به نام آقای زیاد مخارقی از اون روایت میکنه، میگه اون نقل کرده که چون شهادت امام مجتبی فرا رسید، یعنی حضرت دید که دیگه کارش تمام هست و این زهر اثر کرده و از دنیا میره، میگه که برادر خودش امام حسین علیه السلام خواست، بهش فرمود که برادرم من دیگه تا ساعتی دیگه از تو جدا میشم و به پروردگار خیش ملحق میشم. بعد میگه که حضرت وصایای فرمود تا رسید به اینجا که فرمود به زودی میدانی، یعنی اینی که من دارم میگم خیلی خیلی جالبه، امام حسن به امام حسین داره میفهمد که اینی که من میگم تو هم اینو میدونی و بهش هم خواهی رسید، علمش نزد تو هم هست، که این گروه گمان میکنند، این تیکر رو داشته باشید همتون که اینجا همه جا میشنوید تو مصیبت ها، این تیکر رو ممکنه که بعضی ها به شما نکن. حضرت فرمود این گروه گمون میکنند که تو میخوای منو ببری نزد پیغمبر دفن بکنی، گمون میکنند، در حالی که من اصلا همچین وصیتی نکردم به تو، که چون میدونم اونا نمیذارن دفن کنن، منم همچین وصیتی نکردم. وصیت امام حسن چی بوده؟ وصیت امام حسن، حالا ما میخونی بعدش وصیت امام حسن بر شما میگیم، میگه این گروه گمان میکنن که تو میخواهی مرا نزد جدم پیغمبر دفن کنی و برای ممانعت از آن اجتماع و هیاهو میکنن، یعنی اون خانوم میاد بیرون، عایشه خانوم میاد بیرون میگه اینجا خونه منه، حق دفن کردن این جنازه تو خونه من ندین، همه اینا رو حضرت داره خبر میده پیشا پیش. دقت بکنید، بعد در حالی که نه من این کارو نمیخوام بکنم، من اصلا شهادتم، من وصیتم به تو اصلا این هست، مرا ببر نزد قبر جدم پیغمبر، من جنازه من هم، دقت بکنید این وصیت حضرت، جنازه من هم با جدم پیغمبر یه دیداری داشته باشه. ببینید چقدر جالبه، جنازه من هم با جدم پیغمبر یه دیداری داشته باشه، اونجا یه طوافی بده دور قبر پیغمبر، جنازه منو بذار زمین، منم اونجا خودم یه سلامی بدم، روح منم یه سلام به پیغمبر به جدم بده، جنازه منو بردار ببر بقی اونجا دفن بکن، کنار مادر بزرگم فاطمه بنت اسد اونجا دفن کن، نه کنار پیغمبر، چون اینا نخواهن گذاشت هیاهو به پا میشه. اتفاقا وقتی که امام علیه السلام از دنیا رفت، اینا جنازه رو بردن که ببرن یه طوافی بدن بعد ببرن بقی دفع کنن. اون زن آمد خیال کرد میخوان تو خونه اون دفع کنن، اصلا نذاش اینا حرف بزنن، بگن آقا ما اومدیم اینجا یه وصیت ازت رو انجام میدیم، طوافی بدیم بعد ببریم دفع بکنیم. گفت جنازه رو تیربارون بکنیم. این دیگه چه آدمی بود؟ اینو حضرت پیشا پیش خبر داد به امام حسین و همین اتفاق هم مو به مو افتاد دقیقا، و جنازه رو بردن بقی کنار قبر مادر بزرگ حضرت فاطمه بنت اسد دفنش کردن حضرت. انشاءالله خداوند متعال همه مریض های ما، معلول ها، مجروح ها، مصدوم ها، مریض های این مجلس، مریض های جمع حاضر، مریض هایی که به ما سفارش کردن، این مسلمان های غزه، مجروحینشون، همه و همه به کریم اهل بیت، به همه شون شفای عاجل عنایت بفرماید انشاءالله. یه صلوات هم برای شفای مریض ها بلند بفرستید. ششمین روایت اینه که یه فردی به نام حسین ابن حمدان باهای جیمی، یه کتابی هست به نام کتاب هدایت، و اون کتاب به سند خودش، یعنی خودش یه سندی رو اونجا داره، یعنی متصل میکنه به امام حسن از نظر سند روایی، در یه حدیثی روایت میکنه، میگه در زمان کودکی که امام حسن علیه السلام، حالا یا امام حسن علیه السلام کودک بوده یا خود این فرد که روایت کرده کودک بوده، مردی از او سوال کرد، از امام حسن علیه السلام سوال کرد. این سوال یه سوال فقهیه که حالا البته مسئله‌ای داره که ما وارد او نمیخوایم بشیم، شاهد مثالمون چیز دیگه است. ببینید چجور امام از مغیبات خبر داره به اذن الله، چقدر دقیق، خیلی جالب. میگه گفت که یا ابن رسول الله، من محرم شدم در حالت احرام، رفتم تخمه یه شتر مرغی رو عمدن خوردم، الان حکمش چیه تو حالت احرام این کار کردم؟ عرض کردم یه مسئله فقهیه که حالا نمیخوایم واردش بشیم. حضرت بهش فرمود قبل از این که پاسخ تو بدم، اولا بهت بگم که تو این تخمه شتر مرغ رو عمدن نخوردی، سهوًا خوردی. یهو این فرد گفتش که آره آقا راست میگی، من حواسم نبود، آره فراموشی کردم، عمدم نخوردم، سهوی خوردم. بعد حضرت شروع کرد جوابشو بهش دادن، یعنی حتی در این که این عمدی خورده یا سهوی خورده، امام خود او بر او چیه؟ اطلاعش بیشتر هست، مطلع تر هست. خب سال جدید بالاخره باید دوستان بخندن، خداوند یکی شتر مرغ و یه تخم شتر مرغ هم نصیب همه ما بکنی، یا صلوات بلند بفرست. همچین صلوات میفرستین انگار شتر مرغ قیمتی نداره. اون مال سه دهه پیش بود که نه تخمش قیمت داشت نه خودش حیوان، الان هم تخمش هم خودش انقدر قیمت پیدا کرده که نگو و نپرسین. بنابراین وقتی میگن مثلا خدا نصیبتون کنه صلوات بفرستین، خیلی صلواتشو بلند بفرستین، چون گوشتش خیلی قیمت عجیب و غریبی پیدا کرده، بنابراین یه صلوات بلند بفرستین. هفتمین روایت برای اون حضرت که از مغیبات خبر داده، این روایت رو اتفاقاً سنیا چون ابن اشعث رو قبول دارن، این از فرزندان اشعث ابن قیس، یکی از فرزندانش، حالا ممکنه هم محمد ابن اشعث باشه، سنیا چون اون رو قبول دارن از او این روایت نقل شده. اشعث که تعریف کردیم کی بود، ابن اشعث روایت میکنه که گفت وقتی که خونه عثمان محاصره شده بود، میگه من تو خونه نشسته بودیم، با امام حسن علیه السلام بودیم، دیدم که پدرش آمد، امام حسن رو صدا زد، امام حسن گفت بله پدر جان، گفت یه مقدار آب من بهت میدم، اینا خونه رو محاصره کردن، این آدم انا از تشنگی هلاک میشه اونجا، این خود آبو ببر بهش بده که آب داشته باشه بخوره. میگه که منم باهاش شروع کردم به امام، با امام حسن آبو برداشتیم بریم بدیم به عثمان. تو را امام حسن به من گفت ای ابن اشعث، همین الان که ما داریم میریم آبو به این میدیم، همین الان یه نفری که نام اون نفرم من میدونم و ابن اشعث میگه به منم گفت که کی هست، میاد که عیاران خود عثمانه، میاد عثمانو میکشه. و این الان که زهره به عصرم نمیرسه، عثمان تا عصر کشته میشه. بعد ابن اشعث میگه که همونطورم شد، یعنی همون کسی که نام آورده بود امام حسن آمد و رفت عثمانو کش، حالا یا قبل از اینکه این آبرو بخوره بعد اینکه آبرو بخوره کشتش، بعدم آورد و رفت یواشکی در رفت رفت که خون عثمانم اینا انداختن به گردن کی؟ به گردن امیرالمومنین علی السلام. میگه امام حسن این رو پیشاپیش به من پسر اشعث ابن قیس گفت و درست هم از آب در اومد. این هم جاییست که حضرت خبر از مغیبات داده. و این میگن چهار روز، در جای دیگه میگن کسی که عثمان رو کشت، توی روایتی دیگه داره که حضرت باز چهار روز قبل از اتفاقی که برای عثمان افتاد، حضرت فرمود که چهار روز بعد فلان کس میره عثمان رو میکشه. اطرافیانی که تو خونه حضرت نشسته بودن گفتن وا این چی میگه، این از کاهنان هست. گفتن امام حسن هم گفتن کاهنه، میگفتن این از کاهنان هست داری همچین چیزی خبر میده، یا نمیدونن حجت خداست امام بر حقه. این چه کسانی دوره بر حضرت بودن، چه کسانی دوره بر حضرت بودن، نه حضرت رو میشناختن نه مقام حضرت رو میشناختن نه معرفت به حضرت. حضرت با اینا بلندش با کی بجنگه واقعا. اینم هفتا. هشتمین مورد که آخرین مورد ما بگیم دیگه، بعدش حالا موقع نمازم میشه، میگه که در همون اثبات الهدا مرحوم عاملی رحمت الله علیه میفرماید که چون امیرالمومنین علیه السلام شهید شد، کوفیان خدمت امام حسن آمدن گفتن آقا ما آمدیم با شما بیعت کنیم و با شما یاری کنیم بر علیه دشمنان شما و بر علیه معاویه بجنگیم. حضرت بهشون یه مطلبی رو گفت، حضرت بهشون فهمود که شماها به وعده خودتون وفا نمی کنید و این حرفان که میزنید حرفای راستی نیست که به من بزنید، میخواییم منو بکشین وسط، یه سری شیعیان واقعی هم بکشین وسط، هم من همین شیعیان واقعی کشته بشن دیگه اثری هم شیعه نمونه، شما هم دوباره دنبال همون زندگی خودتون باشی، من این کار رو نمی کنم. چند مرتبه این خبر رو حضرت هم عموماً هم خصوصاً به اونها به اطلاعشون رسید، به اطلاعشون رسون، یعنی گفت شماها این کار رو اصلا نمی کنید. من میفرماد تو اون روایت که گاهی حضرت به همه مردم کوفه این رو میفرمود و گاهی نسبت به شخص خاص یا عده خاص. بعدم همه دیدن که صحت گفتار امام حسن مشخص شده، همه اینا طرف معاویه بودن. بعد در روایتی دیگه چیز جالبی داره، میگه چند وقت که چند دفعه که حضرت تو خطبه ها تو مسجد بالا منبر یا توی مجالس دیگه اینو به مردم کوفه گفت، میگه یه عده ای از اینایی که اطرافیان امام حسن بوده هم گفتن پشو ما یاریت میکنیم، یه نامه ای نوشتن برای معاویه، سر امام حسن مجتبی رو برات بفرستیم چقدر به ما میدی. بعد میگه معاویه این نامه رو دریافت کرد، وقتی مطمئن شد وقت از طریق همون جوده حضرت رو به شهادت رسون، یعنی اینا بهش گفتن که ما حاضریم که هم سرش رو برات بفرستیم به ما جایزه بدی و هم این که بدونی که ما با تو هستیم، با این با حسن ابن علی سلام الله علیه نیستیم. اینها همه نشون میده که حضرت دارای علم غیب بوده و مطالب در مورد پیغمبر امیرالمومنین ائمه در مورد علم غیبشون خیلی زیاده، اصلا فراوان. لکن ما برای شاهد مثال اینجا فقط چند تایی رو آوردیم خدمت شما تقدیم کردیم، اگر زنده موندیم جلسات آینده راجع به امام حسین علیه السلام و ائمه دیگر میاریم، چند تا امام چند تا امام با هم مطرح میکنیم تا بریم سراغ بقیه علم غیب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خدایا به حق محمد و آل محمد تو را قسم می دهیم تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی عصر بفرم، ما را هم از اعوان و انصار و شیعیان و محبین حضرت قرار بده. باز هم از تو می خواهیم همه معلولا، مجروحا، مصدوما، مرزای اسلام، مسلمین، مرزای منظور و منظوره، مجروحان خودمون تو این بیمارستان ها، تو این سیستان و بلوچستان، مجروحان تو غزه، جاهای دیگه، همه و همه خدایا امشب تو این ماه شوال لباس عافیت در اندام همشون بپوشان. اموات همه ما، این جمع محترم، خانم ها، آقایون، همشون در عالم برزخ منتظرن، امواتی که تو همین چند روز اخیر ملحق شدن، همه اونان که تو این تصادفات ظاهرا نشدن، حدود 800 نفر تو تصادفات فقط فوت کردن، 70 نفر روز عید فطر فوت کرده مثل که تصادف. خدا همه اینها و همه اموات ما و شما و این خانم های محترمه از سایه همشون ببخش و بیامرز. خدایا شهدای ما، جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، شهدای اخیر تو مرزهامون، شهدای غزه، شهدای سوریه، خدایا همه با شهدای بدر و احد و کربلا محشور بفرما. عواقب همه ما، عاقبت کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانا، دختر پسر این مردم، دختر پسر این کشور، ختم به خیر بفرما. سه تا صلوات بلند برای استجابت دعا بفرست.